أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم عارف خویی بود که فرمودند ما در جایی که مطلق بدلی داشتیم، مثل ان افترت فاعتق رقبه، و یک خطاب مقیدی هم آمد گفت ان افترت فاعتق رقبه مؤمنه، شک کردیم که آیا در اینجا وحدت حکم هست یا تعدد حکم. ما مقتضای صناعت اینه که حمل کنیم بر وحدت حکم، و نتیجه این میشه که یک وجود بیشتر نیست و این وجوبم تعلق گرفته به عتق رقبه مؤمنه. اما حمل بر تعدد حکم که بگیم دو وجوب هست، یک وجوب رفته رو عتق رقبه، یک وجوب رفته رو عتق رقبه مؤمنه، مرحوم آقای خویی فرمود این صحیح نیست. چون اگر بنا باشد که ما دو وجوب داشته باشیم، یک وجوب بره رو طبیعت، وجوب دیگه بره رو حسه و مقید، اون وجوبی که رفته رو طبیعت نباید وجوب مطلق باشه، باید وجوب مشروط و ترتبی باشه، باید باشه که ان لم تعتق رقبتا مؤمنه فیجب ان تعتق رقبتا. و این تقیید وجوب و ترتبی کردن وجوب خلاف ظاهره. ایشان فرمود چرا ما میگیم نمیشه وجوب عتق رقبه به طور مطلق جعل بشه، در حالی که وجوب عتق رقبه مؤمنه هم جعل شده. ایشون می‌فرماید چون وجوب مطلق جعل کردن لغو، کسی که امتثال می‌کنه امر به عتق رقبه مؤمنه را، وجوب عتق رقبه شامل او بشه لغوه. او از امر به عتق رقبه مؤمنه منبعث میشه، چرا به او امر دوم میکنید که عتق رقبت هست؟ برید سراغ اونهایی که امتثال نمی کنند امر به عتق رقبه مؤمنه رو، بگید ان کنتم لا تمتثلون الامر به عتق رقبه مؤمنه فاعتقوا رقبته. این بخش از فرمایش های خویی جوابش اینه که از نظر عقلی درسته، غرض از امر به عتق رقبه همینه که اونهایی رو تحریک کنه به عتق رقبه که خطاب اعتق رقبتن مؤمنتن نتونسته اونها رو تحریک کنه به عتق رقبه مؤمنه، ولیکن غرض از جعل این هست. یک مطلبه این که خود جعل رو مشروط نکنن و مطلق بگذارن مطلب دیگریست. عقلا هیچ لغویتی احساس نمیشه در این کار که مولا به طور مطلق جعل کنه وجوب عتق رقبه را. در موارد تعدد مطلوب همینه دیگه، مولا میگه باید نهار بپزید، این یک امر. امر دوم باید نهار کباب بپزید. حالا اگر نهار کباب پخت هر دو امر رو امتثال کرده اند. اگر کباب پختن زحمت داشت برای عبد، حوصله‌اش رو نداشت، اسیان کرد این امر رو، لااقل امر به نهار پختن تحریک بکنه این عبد رو، به جای کباب لااقل یک غذا دیگری بپزه، مولا گرسنه نمونه. این اشکال عقلی نداره. درسته که غرض از جعل در اون امر به مطلق اینه که کسی که امر به مقید او رو تحریک نمی کنه تحریک بشه از امر به مطلق، اما این دلیل نمیشه که جعل رو هم باید مشروط بکنه به این غرضش. حالا اجازه بده. اما اونی که مرحوم آقای خویی فرمود که لازمه این که ما هم امر داشته باشیم به عتق رقبه، هم امر داشته باشیم به عتق رقبه مؤمنه، تخییر بین اقل و اکثره، چون مکلف مخیر میشه بین این که عتق رقبه مؤمنه بکنه یا عتق رقبه کافره بکنه اول و بعد بره عتق رقبه مؤمنه بکنه. اگر عتق رقبه مؤمنه کرد از اول امتثل کل الامرین، اگر اول عتق رقبه کافره کرد امتثال کرده امر اعتق رقبتن را، بعدنم باید بره عتق رقبه مؤمنه بکنه تا امتثال امر به عتق رقبه مؤمنه کرده باشه. بعد آقای خویی فرمود خب این که شد تأخیر بین اقل و اکثر، شد این آقا مخیر که عتق رقبه مؤمنه بکنه یا جمع کنه بین عتق رقبه کافره و عتق رقبه مؤمنه، و تأخیر بین الاقل و الاکثر محال. جناب آقای خویی، این بحث ربطی به تأخیر بین اقل و اکثر نداره. تأخیر بین اقل و اکثر اینه که یک امر میره به نحو واجب تأخیری، میگه یا اکرام کن زید رو یا اکرام کن زید و امر رو، یک امر. این بله محاله. چرا؟ برای این که بازگشت این که مولا بگه اکرم زیدن او اکرم زیدن و امرا،
اینه که اکرام زید واجب تعیینیه،
چون اکرام زید حتما باید محقق بشه، پس جزء تعیینی است.
اکرام امرم میتونه ترک بشه.
خب این چه واجب تأخیری شد؟
اکرام زید که واجب تعیینی است،
لابد منه.
اکرام امرم مما یجوز و ترکو،
پس چطور میخواد اکرام امر بشه واجب تأخیری؟ اکرام زید جزء تعیینی است، لابد منه. اکرام امرم یجوز و ترکو،
چطور میتونه اکرام امر بشه جزء این واجب در حالی که واجب بدون او هم محقق میشه؟
میگه یا اکرام کن زید را،
یا اکرام کن زید و امر را. اگر اکرام نکردید امر رو، فقط زید رو اکرام کردید، امتثال نکردید امر رو، امتثال کردید.
دقت کنید،
محال هست که اینجا امر بره رو جامع بین اکرام زید و اکرام زید و امر. چرا؟ برای این که این امر اگر بخواد بره رو جامعه، معناش اینه که اگر شما آمدی اکرام کردی زید و امر را، اکرام امر میشه جزء الواجب. آقا اکرام امر جزء الواجب نیست. چرا؟ برای این که این چه جور جزئیه که با انتفاع او واجب منتفی نمیشه. شما اگر اکرام امر رو ترک کنید، اکرام زید فقط بکنید، واجب حاصل شده. پس این چه جور جزء الواجبی است که ترخیص در ترک داره؟
پس این که نشد جزء الواجب،
اکرام زید شد واجب تعیینی، لا یجوز ترکه ابدا، اکرام امرم شد غیر واجب چون یجوز و ترکو. حالا میتونه مولا بگه اکرام زید واجب است، اکرام زید مستحب است، اون اشکالی نداره. اما این که بیاد بگه واجب هست به نحو واجب تأخیری، یا زید رو اکرام کنی یا زید و امر رو اکرام کنی، این معقول نیست. چون زید رو که باید اکرام کنم، اون میشه واجب تعیینی. امر رو هم که لازم نیست اکرام کنم، پس چه جور میخواد جزء الواجب بشه؟ جزء الواجب اونید که ینتفع الواجب به انتفاعه. با ترک اکرام هم که مشکلی پیش نمیاد. این منشأ این که تأخیر بین اقل و اکثر محاله. اما در ما نحن فی، ما یک وجوب که نداریم، دو وجوب داریم. یه وجوب رفته رو عتق رقبه، یه وجوب دیگری رفته رو عتق رقبه مؤمنه. هر کدام از این وجوبها متعلق خاص خودش رو داره، منتها در مقام امتثال من میتونم یک عتق رقبه مؤمنه بکنم، هر دو وجوب رو امتثال بکنم. این میشه تداخل در امتثال.
این چه ربطی داره به تأخیر بین اقل و اکثر؟
شبیه این میمونه، مولا گفته اکرم آل من اکرم هاشمیان، دو تا وجوب هست، تداخل در امتثال میکنیم، میاییم یک عالم هاشمی رو اکرام میکنیم، هم امتثال کردیم امر اکرم آل من رو هم امتثال کردیم، امر اکرم هاشمیان رو. این میشه تداخل در امتثال، این که اشکالی نداره، خود شما قبول دارید این مطلب رو، بلکه در فقه فتوا دادید، فرمودید انسان میتونه بین نافله مغرب و نماز قفیله همین برنامه رو پیاده کنه، یک نماز بخونه هم به نیت نافله مغرب هم به نیت نماز قفیله، تداخل و امتثال دیگه. نافله مغرب رو که میخونه در ضمن اون از کار نماز قفیله رو هم بگه، هم قصد نافله مغرب داره هم قصد قفیله داره، اسمش هم گذاشتی تداخل در امتثال، این که اشکالی نداره که، ربطی به تخییر بین اقل و اکثر نداره که، اینجا هم تداخل در امتثاله. این آقا چجور در مثال اکرم آل من، اکرم هاشمیان میتونست بره یک عالم غیر هاشمی رو اکرام کنه؟ فقط اکرم عالمن رو امتثال کرده بود، بعدن هم بره یک هاشمی رو اکرام کنه و میتونست با یک اکرام عالم هاشمی تداخل در امتثال درست کنه، هر دو وجوب رو امتثال کنه با فعل واحد. در مانندوفی هم از این قبیله، اعتق رقبتن مؤمنتن، اگر تعدد حکم باشه مکلف میتونه تداخل در امتثال بکنه، بیاد اعتق رقبه مؤمنه بکنه، هم اعتق رقبه کرده هم اعتق رقبه مؤمنه، میتوندم تداخل در امتثال نکنه، اول اعتق رقبه کافره بکنه، طبیعی اعتق رقبه موجود میشه، اعتق رقبت امتثال شد، بعد بره اعتق رقبه مؤمنه بکنه، امر به مقید امتثال بشه. این محظوره، عقلی نداره. ولذا بله، ولذا لازمه قبول تعدد حکم تقیید حکمی اعتق رقبتن نیست، بلکه اطلاق اعتق رقبتن از جمیع جهات حفظ میشه. اعتق رقبتن یک وجوبی است، وجوب مطلق و نه ترتبی، متعلقش هم مطلق اعتق رقبه است. یک وجوب دیگری هم هست متعلقش اعتق رقبه مؤمن است. ولذا مرحوم آقای صدر گفته اصل در موارد شک در تعدد حکم بر تعدد حکمه، تا شما یقین پیدا نکنید در این افتر تفعت رقبه، این افتر تفعت رقبت مؤمنه، وحدت حکم هست، مقتضای قاعده اینه که قائل به تعدد حکم بشید، وجهی نداره هم کنید مطلق را بر مقید. ظاهر اعتق رقبتن اینه که یک جعل رفته رو وجوب اعتق رقبه، و ظاهر اعتق رقبتن مؤمنتن هم اینه که جعل دیگری رفته رو وجوب اعتق رقبه مؤمنه. یک جعل اعتق رقبتن میشه جعل وجوب اعتق رقبه، جعل دوم میشه جعل وجوب اعتق رقبه مؤمنه. ولذا در بحوث میگن تا از خارج احراز نکنیم وحدت حکم رو، وجهی نداره هم کنیم مطلق رو بر مقید، ملتزم میشیم به تعدد وجوب. و این ثمره هم داره، ثمرهش اینه که اگر کسی عاجز شد از مقید، طبق نظرهای خویی دیگه ساقط تکلیف، عاجز از اسم رقبه مؤمنه، رقبه مؤمن پیدا نمیشه. خب تکلیف ساقطه، چون ما هم کردیم مطلق رو بر مقید. ما دیگه غیر از وجوب اسم رقبه مؤمن طبق نظر آقای خویی نداریم، و هم که سقط بالعجز. اما اگر قائل به تعدد وجوب بشیم، نه اعتق رقبتا مؤمنتا، تکلیف به اسم رقبه مؤمنه ساقط شد به خاطر عجز، اما تکلیف به اسم رقبه که نباید ساقط بشه، اون تکلیف مستقلی است. ما در اینجا یک مطلبی که در کلمات بعضی از بزرگان هست، از جمله های سیستانی هم در بحث تعارض این رو مطرح کردن، عرض میکنیم، و اون اینه که گفته میشه که درسته تعدد حکم عقلا مشکلی نداره. فرمایش آقای خویی از جهت عقلی درست نیست، ولی منهج و روش عقلا در موارد تعدد مطلوب همونیست که آقای خویی فرموده، که امر میکنن اولا و به ذات به اون مقید. میگه نهار کباب بپس، منتا میبینه که اگر این اب کباب نپزه، لااقل مصلحت اینه که یک غذایی بپزه. تعدد مطلوبه دیگه، میگه که کباب بپزه، اگر کباب نمیپذی لااقل یک غذایی بپز. روش عقلایی در موارد تعدد مطلوب به عنوان اولی اینه، گاهی عنوان ثانوی است. مثلا نظر، شما نظر میکنید که نمازتون رو در مسجد بخونید، خب بله این دو عنوانه، یک وجوب میره رو ذات نماز، یه وجوبم مربوط به مفاعل نظر اقتضا میکنه نمازتون رو در مسجد بخونید. حالا اگر نماز رو در مسجد خوندی، هر دو وجوب رو امتثال کردی، هم وجوب صلات فریضه رو هم وجوب مفاعل نظر. ولی اگر گفتی مسجد سرده، حال ندارم برم مسجد نماز بخونم، تو خونه نماز خوندی، خب امر به نماز فریضه رو امتثال کردی، امر به وفا به نذر رو اسیان کردی، این اشکال نداره، قابل التزام، دو تا امر مطلق، یکی امر به نماز فریضه، یکی امر به وفا به نذر، چون عنوان ثانوی است امر به وفا به نذر. و نسبت هم عموم من وجهه، وفاء به نظر ممکنه در غیر نماز باشه، اما در موارد عنوان اولی که خود مولا میخواد به نحو تعدد مطلوب امر کنه، این متعارف نیست که بیاد مثلا بگی که نان بخر به طور مطلق، نان سنگک بخر، که اگر بره نان سنگک بخره دوتا وجوب رو امتثال کرده، ولی اگه نان غیر سنگک بخره فقط وجوب خریدن نان رو امتثال کرده. این متعارف نیست، متعارف در موارد تعدد مطلوب اینه، میگه نان سنگک بخر، اگه نان سنگک نمیخری لااقل نان بخر که سر سفره نان داشته باشی، اینجور میگم. و این مطلب مطلب بعیدی نیست. ولذا این فرمایش های خویی رو با یک بیان عقلایی میشه تکمیل کرد که بگیم تعدد حکم طبق روش عقلا به اینه که امر به مطلق رو امر ترتبی بکنند و چون امر ترتبی بازگشتش به تقیید حکمه جمع حکمیه و لذا ما مقتضای قاعده اولیه این میشه که جمع موضوعی بکنیم اعتق رقبتن وقتی اومد اعتق رقبتن مؤمنتن اومد. درسته که یک راه دیگه هست و اون که بگیم مراد از اعتق رقبتن اینه که ان لم تعتق رقبتن مؤمنه فاعتق رقبتن علی الاقل، ولی این جمع با وجود امکان جمع موضوعی که هم کنیم مطلق را بر مقید، این جمع که ما بیاییم خطاب امر به اتق رقبه را ترتبی بکنیم خب نوبت بهش نمیرسه، حمل مطلق بر مقید جمع موضوعی است و او مقدمه. این فرمایش آی خویی رو ولو عقلا ما نتونستیم تأیید کنیم و اشکال از نظر عقلی به ایشان وارد هست، ولی دلیل نمیشه که ما همراهی کنیم با بحوث و بگیم اصل بر تعدد حکمه و در مواردی که احراز وحدت حکم میکنیم فقط حمل مطلق بر مقید میشه. نه، در موارد شک هم منهج عقلا مشکل ما رو حل میکنه و متعین میشه حمل مطلق و مقید. هازا کلو اذا کان خطاب الامر بالمقید ظاهرا فی تکلیف، اما اگر خطاب امر به مقید از اول ظهور داشته باشه در ارشاد به شرطیت، اون که اصلا خارج از این بحث هست، روشن اقرا فی صلاتک از اول ظهور داره در ارشاد به جزئیت سوره، تطهر لصلاتک از اول ظهور داره در ارشاد به شرطیت طهارت، اون که اصلا ربطی به بحث ما نحن فی نداره، از اول ظهورش در ارشاد به شرطیت و جزئیت و حمل بر تعدد امر وجهی نداره که ما بگیم یک امر داریم به طبیعی نماز، یک امر داریم به قرائت در نماز به عنوان امر نفسی، این خلاف ظاهره. اینه که این خطاب اقرا فی صلاتک ظهور داره در ارشاد به شرطیت یا جزئیت. پس این فرمایش بحوث که ما در موارد شک در تعدد حکم اصل اولی رو بر تعدد حکم میذاریم ولا وجه لحمل المطلق علی المقید، این در صورتی است که خطاب مقید متضمن خطاب امر نفسی باشه و الا که ظاهرش ارشاد به شرطیت و جزئیت باشه که چاره ای جز حمل مطلق بر مقید نیست. البته ما گاهی قرینه داریم در فقه، مثلا در باب حج یک سری از افعال حج اینها اجزاء نیستند به این معنا که یقتل الحج به ترکه، بلکه واجبند در ضمن حج، مثل مبیت در منا. اگر کسی عمدن مبیت در منا رو ترک کنه حجش باطل نمیشه. رمی جمرات روز 11 و 12 عمدن هم کسی ترک کنه حجش باطل نمیشه. اینها خب میتونه واجب فی واجب باشه، همینی که مرحوم آقای صد گفت تعدد وجوب، خب در اینجا مشکلی نداره. ما یک وجوب داریم رفته رو حج، یک وجوب مستقل داریم رفته رو مبیت به منا در زمان حج، یا رو رمی جمرات روز 11 و 12 در زمان حج، که میشه یک واجب مستقل که ظرف این واجب مستقل حج هست، میشه واجب فی واجب. اگر قرینه داشتیم ملتزم میشیم به این مطلب، ولیکن ظاهر خطابات امر به اجزا امر به شیعی در مرکب همون جزئیت، مثل اقرأ فی صلاتک ظهورش در جزئیت و طبیعی است که وقتی ظهور خطاب اقرأ فی صلاتک در جزئیت بود مجبوریم اطلاق عقب صلات رو مقید کنیم، بگیم عقب صلات اطلاقش مقید میشه به الصلات و من سوره هازا تمام کلام فی هازا بحث.